من اینجا نگاه کردم ببینم که تو این آگهی ها عنوان دقیق جلسه چیه، ولی برای فکر میکنم باید این باشه اساطیر یا همچه چیزی یا اسطوره در کاران من، و اگر که بگیم شروع میکنیم رجوع این موضوعه، طبیعتا نمیتونیم شروع کنیم از اینکه اسطوره چیست و از کجا اومده، آیا ضروریه آیا ضروری نیست، معناش چیه، چه دیگه میداره و دیگه راجع اینا خوشبختانه نمیخواییم صحبت کنیم، همه حتما همه چی رو بیدونیم و من هم اضافه خواهد کنم. بنابراین دقیقا دارم سر جایی که را شروع کنم، یعنی راجع به آشنایی خودم با اسطوره و در حقیقت یه پیشینه دو جمله‌ای بیشتر نخواهم گفت راجع به اون چی که در ایران و در زمانی که من شروع میکردم در ایران بود. در ایران تا موقعی که من اولین بار کتاب اساطیر یونان و روم مال آقای شجاع‌الدین شفا رو ندیدم ترجمه فارسی شد، اصلا با کلمه و با مفهوم آشنا نبودم، ولی الان که نگاه میکنم برای اینکه اصولا توی سنت روشنفکری ایران و توی به خصوص توی سنت روشنفکری آنچه که گفته میشه مترقی و چپ همچنان که تا امروز هم هست، اسطوره همچه معنی چیز بیخود و مطمئن چه مرده میشه توی چیز میگن خرافه، توی مفهوم دینی میگن خرافه و خرافات و در واقع افسانه های بیهوده و چیزهای شبیه این، و خیلی جالبه کتاب کتب آسمانی پر از همین افسانه ها هستن و اصلا این اساطیر عجیب و شگفت‌انگیز اینه. برحال من مدرسه که می رفتم اولین بار یک کاری رو ایدم که با اساطیر ایران مربوط بود و اون آرش سیاوش کسرایی بود و درود بر وی، برای که تا اون موقع اصلا توی سنت چپ و توی سنت روشنفکری اساطیر معنا نداشت، یا این که شاهنامه که بعد شمرده می شد و چون اسم شاه روش بود بنابراین باید همه اقبال رو بیدن از همچین کتابی، و شما فکر کنید که ما یک دیناس بزرگی رو به خاطر یک کلمه یا یک چیز نابود میکنیم فقط برای اینکه یک کلمه ای مثلا مثلا ممکنه که شباهتی به کلمه دیگر بیاد. ولی حقیقتش رو که بگم این اواخر که فکر میکردم به آشنایی من با اسطوره از اینجاها شروع نمیشه، از یک قصه کودکان شروع میشه که مادر بزرگم برام گفت، یا قصه کودکان که احتمالا شاید بعضی از شما شنیده باشین یا خونده باشین، قصه هست مثل سلطان مار، نمیدونم چند نفر اینجا خونده میانم، من بعدا یه نمایشنامه به این نام نوشتم و به مادر بزرگم تقدیم کردم. سلطان مار داستانشو میدونین؟
نه
شما میدونین؟ میشه بعد نقیه بگیم سلطانبار داستانش اینه که همیشه هست یکی بوده که من بود یک روزگار عجیبی که باره دنکه بوده، اون توش یک پادشاه و وزیری و یک روز که نشستن در آینه نگاه میکنن و متوجه میشن که چقدر پیر شدن و فرزندی ندارن. پادشاه طبق معمول خیلی متاسفه که جانشینی نداره، وزیر هم همچنین اینه که خلاصه اون بی حاصل گذشته، و ناگهان یک درویشی رد میشه که از صدای هر دوست و غیره که اون میکشن یک درویشیه و اینا صداش میکنن و میگن که ما این مشکل داریم، تو چی میگی؟ اون میگه که بری تو فرانجا، مثلا خارج از شهر، فرانجا هک، فران باق، فران چی، اونجا یک درختیه، یک درخت سیبیه بین یک جایی که محافظت میشه توسط دیوها، و شما دو تا درخت سیب از اون درخت بکنید و خودتون بیارید و بخورید، نصف کنید با زنتون و در اون شب با هم همبستری کنید و حتما سایه فرزند خواهید شد. اینا همین کار رو میکنن، میرن اونا رو میارن، از دیوها میگریزن، میارن و واقعا سایه فرزند میشن. پسر پادشاه، آن که قرار پسر پادشاه باشه، مار در میاد از آن، و دختر وزیر که قرار قهرمان این داستان باشه به اسمش خانم نگاره، دختر بسیار زیبایی در میاد از آن. خب پادشاه با افسردگی و از اینکه این پسر مار و اینا هم اول فقط بکشدش، بعد جلوشو میگیرن که نه این کار رو نکن، بالاخره تشت زرین میزنن و این دران تشت زرین رشد میکنه و غیره، و برنامه به شدی میرسه که سن چیز میشه و یک روز میاد به اینکه من زن میخوام. اینا بهش میگه که نمیشه که زنتو میشه و غیره و غیره و بالاخره اون تحکم میکنه که نه من زن میخوام. و اینا برای اینکه اون راز بیرون نره از دکتر وزیر میخوان یعنی از خانم نگار میخوان که زن این بشه. وزیرم اول میگه نه و برای اینکه جلو این کار رو بگیرن یک شرط خیلی بزرگ میذارن. شرط بزرگ یعنی که 40 قطار شطور زر و جواهر و چی و چی و چی و چی اینا خلاصه به عنوان جهاز داره میشه و طبیعتاً فکر میکنن که این کار نخواهد تونست بکنه و عادیه. دم غروب از دروازه 40 قطار شطور میان در شهر و پر از طلا و جواهر و اینا جهازی هم که این را شیربها رکید شیربهایی هم که برپده و هیچی یعنی کنن چیزی بگن. شب در هجده این مار میفته و از توش یک جوانی بیرون میاد بسیار زیبا و اینا عاشق هم میشن و اون دیگه که تنها شرطی که داره با خانم نگار اینه که جلد من رو هیچوقت نسوزونه وگرنه من از دست میدی. خانم نگار البته توجه نمیکنه و در اولین فرصت جلد رو میسوزونه و اون ناپدید میشه. خانم نگار 7 تا از کفش و کلاه و آهنین، عصای آهنین و غیره البته نمیدونم نمیشه بیره خوالی کرده رو که داستان همه چیز رو میگه. 7 تا از کفش و کلاه و عصای آهنین رو اینا برمیداره با مثلا نفتاری اونچه که میشه از لابون با خودش بمونه خوراکی برداره و دنبال سلطان مار میره 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 میره. حالا داستان سفر طولانیه به یک جایی به که چوپون میرسه خیلی تشنه است میگه که من یک کمی شیر بده. میگه نمیشه اینا همه مال سلطان ماره و همه سر مهر خانم نگاره. یک کمی دیگه میره داره از گرسنگی میمیره به یک چیز میرسه میگه من یک کنون بده. میگه نمیشه همه این آرد و فلان گندم مال سلطان ماره و همه در مهر خانم نگاره. دوارته یک جایی دیگه میره همچنین یکی یکی معرفه نتایی میکنه تا بالاخره میرسه به جایی که سلطان مار هست همان باغ ظاهران که اصل این هست و محافظت میشه در اصل دیوها. اونجا مترجم میشه که سلطان مار که حواسش را دست داده با دختر که دیوها ازدواج کرده یا اینکه به هر حال با هم و بعد این فکر میکنه چجوری خودش رو معرفی کنه. اونجا میاد به عنوان کنیزی برای سلطان مار و بعد موقعی که اون آب بخواد و نمیشناسه خانم نگار رو موقعی که اون آب بخواد میره از چشمه یک کوزه آب میکنه و انگشتر سلطان مار رو یواشکی میزه توی این کوزه و میاره وقتی دستش اون داره میشوره یک طوری چیز میکنه که انگشتر میفته به دستش انگشتر که شبیه ازدواج به این داده و اون انگشتر رو میبینه و همه چی یادش میاد و اینجاست که اینا با هم فرار میکنن دیوا دنبالشون میکنن و اینا یک کمی رفتاری مثلا یک سوزن آره به لباس شیخه رو پرت میکنه این تبدیل میشه به یک دشتی یا سوزن و اونا توش گیر میکنن. دوباره یک کمی دیگه میره یک کمی مثلا نمک میریزه تبدیل میشه به یک شوره‌زار اونا توش نابود میشن. دوباره یک چای آب میریزه و تبدیل میشه به یک دریاچه که اونا توش غرق میشن و اونا بالاخره به سلامت برمیگردن. سلطان‌مار از صورت ماری خودش عملا نجات پیدا کرده دارم میگرده و جای پدرش میشینه و داستان به خیر و خوشی تمام میشه. در حقیقت من اصلا اون موقع که میشتیدم اینا رو فقط فریفته این جهان غریب بودم و احساس میکردم به اون چیزی که در دور و برم دارم میخونم متفاوته و در واقع یک منطق دیگه اید توشه که الان در اون موقع من درک نمیکردم. فقط خیلی مجذوب اون بودم، مجذوب شخصیت خانم نگار به این سفر عجیب و میره و مجذوب این آدم که دو نفره یعنی گاهی ماره و گاهی چیزه و بالاخره انسان غلبه میکنه برای مار. هیچ وقت اساطیر نخونده بودم همچنان که هرگز بعدا من سیستماتیک هیچ وقت نخوندم. موقعی که کتاب شفا اساطیر یونان و روم رو خوندم فکر کردم که ما آیا در ایران چی داریم و در یکی از سالهای ردیم و پشت دروندنم پشت کنکور دانشگاه تهران بود و در آن یک سالی که مردود و خانه نشین بودم شاهنامه خوندم پراکنده و متوجه شدم که چیزی بیشتر از اینکه بفهمم آیا اساطیر ما داریم یا نداریم به دست آوردم. و اون اصلا شهادت حیرت آور نسبت به آن کسانی که ما بودیم و آن اشتباهاتی که هنوز داریم میکنیم، یعنی در واقع یک سند اشتباهات و سند آنچه که میگن هویت باز میدن، چون ما دقیقا داریم همون اشتباهات رو تکرار میکنیم و هویت و هر چی که میگن واقعا اونطور برای ادبیات زبان. به هر حال من متوجه شدم که نه، پس یک چیز نامدبری در زمان ما نامدبری وجود داره که یک زمانی تدوین شده در آخرین شکل خودش در شاهنامه و فهمیدن جنگ سر شاهنامه در طول تاریخ بعدها که چیه، برای که هویت دیگه این میخواد جای این هویت رو بگیره. همچنان که وقتی در نمایش در ایران تحقیق میکردم متوجه اون جدل عظیم شدم بین شاهنامه خانهای قرن چهارم و پنجم، قرن چهارم و پنجم و ششم و کسانی که به جاش اسکندرنامه میخوندن یا داستانهای اسلامی میخوندن مثل حمزه نامه و ابو مسلم نامه که همه اینا دیگه تبدیل به انسان‌های مسلمان شدن. اسکندر هم میدونید که مسلمان بسیار شریفی است و در واقع قاضی اسلام است که همه را به اسلام در میاره به تیر آبدار، البته و نامه که شکل دیگری بزارن رای دیگه نداره اصلا. و بعد میدونید که اصلا دو دسته در قرن پنجم و ششم هستن، دسته فضایل خانان و دسته منابط خانان که ادهی هستن که حماسه های ملی میخونن و در قبالشون ادهی هستن که حماسه های مذهبی میخونن و در واقع عملا یک جنگ خیابانی فرهنگی این زمان بین کسانی که هنوز میخوان که منشعب شده باشن، ایرانی مونده باشن و غیره و حماسه های ایرانی میخونن و میگه در اون سعی میکنن از بین ببرن. من بدون این که بخوام در اولین چیزهایی که نوشتم مستقیما مربوط به اساطیر یا اصلا اساطیر است، اولین چیزهایی که دیدم که نمیشه بیرد جلوترش بگردیم مدرسه و دبیرستان در سالهای آخر من یک نمایشنامه نوشتم که یه تیکشم دارم هنوز به اسم قابیل که اصلا رجوع اصولی قابیل و قریب چیکان و غیره و این حرف هست، یه تیکش هم هنوز دارم. و بعد سال بعد اشید که با اشتابه دیگه نوشتم که ندارم که در موضوعش اینه که یک کسیه که میاد به آخری پادشاه ساسانی خبر بده که عربا دارن میان، همین خلاصش اینه و در واقع اینا قد سرگرمن که وقت میکنن رو بشنوان، نه اینقدر سرگرم مسائل خودشونم که وقت میکنن اصلا رو بشنوان. و در واقع این دونه نمایشنامه آزمایش های اولیه من بودن، ولی اولین کارهای جدی که من کردم سه تا کارم به اسم اولیش اژدهاج که در واقع یک بازخوانی داستان زهاجه و بعد آرش یک بازخوانی داستان آرشه و سومیش از کارنامه بندار بیدرش که من اینو اون موقع تموم نکردم، سالها بعد 30 سال بعد بالاخره، یعنی بلش کردم و 30 سال بعد دو وقتی تمومش کردم بهش یادم افتاد و نگاش کردم و تمومش کردم. بنابراین پس اولین کارهای جدی من اساطیرم، ولی این اساطیر نیستم. ما هیچ چی راجع به در واقع آرش نمیدونیم غیر از همین که یک تیری رها کرد و مرز ایران و توران رو روشن کرد و آنچه که به هر حال در موردش گفته میشه و تو شعر کسراییه، یعنی که و آنچه که در مقدمه لازم بر کسراییه، یعنی این که ملت وقتی لازم باشه خودش قهرمانی میسازه. در هر دوی اینا چه در شعر کسرایی و چه در مقدمه لازم قهرمان از اول قهرمان بود، اینه قهرمان مثل این قهرمان به دنیا می اومد. من موقع وقتی که اونا خوندم به این فکر افتادم که چجوری میشه اون قهرمان به دنیا بیاد، این در شاهنامه ممکنه. در باقی خوب شده پس بد جنس هست، احتمالا باید یه همچین چیزی در من این کار بکرده باشه. و من وقتی اجدها رو نوشتم عملاً داشتم که زحفاتی رو که توی شاهنامه بدجنسه تبدیل میکردم به یک سوبچی، یک انقلابی و شاه رو که جمشیده تبدیل میکردم به یک دیکتاتور، به یک چیز که توی شاهنامه اتفاقاً هست، هست ولی اونم باز مراحل داره، چون میدونم تو فرهنگ هندو ایرانی باستان جمشید در اصل اصلا شاه نیست، اصلا اولین بشره، یعنی اولین خدایزاده ایه که اولین بشرها از او میان و حالا چون اولین بشره پس اولین کسیه که میمونه به جهان مردگان میره و میشه پادشاه مردگان. مثلا که توی ژاپن هم اسم خدای مرگ یا ماست، فرهنگ هندو ایرانی باستان هم یم خدای جهان مردگانه، توی چیز تبدیل میشه چون اولین بشره پس اولین پادشاه هم هست، چون همه اولین ها به اون برمیگرده اون پادشاه شده، ولی مثل همه پادشاه های شاهنامه اول خوبه ایشان به خدایی دارن، کم کم غرور اونا رو تبدیل میکنه به کسی که همه چی رو از دست میده. از جمله جمع برمیگردم به بله، من شاه رو وقتی نوشتم این کار رو نوشتم میکردم داشتم در روی اسطوره رو از نو بازخوانی میکردم و برعکس میکردم. برمیگردم به سلطان مار. در داستان سلطان مار شما چی میبینه؟ اون چی که من امروز میفهمم حتی فرق میکنه با اون چی که وقتی که نمایشنامه سلطان مار رو نوشتم در سال 1345. الان 90 یا 45 سال میگذره از اون. درسته؟ بله، در اون سال خیلی از چیزایی که الان میدونم راجعه، یعنی میتونم در تحلیل اون بگم، اون موقع نمیدونستم وقتی مینوشتم، هنوز اینقدر متمرکز به موضوع نشده بودم. اول داستان یعنی قطع باروری، شاه و چیز وزیر هر دو عقیم هم یا هر دو بدون فرزند هم، یعنی باروری قطع شده. این مطلب خیلی مهمه اساطیر ایرانه، قطع باروری، برای اینکه این مضمون رو بعدا بهش برخواهم گشت ترجیح میدم که یا اینکه میدونه اگر بخونه قطع باروری بزرگتای فاجعه برای یک جامعه اینه که تولید نکنه، چیزی که احتمال میدم که ما در آغازش هستیم یا اینکه شاید برش افتادیم سراشیده شده بیرم. در آغاز قطع باروریه، اینا میرن و درخت سیب رو پیدا میکنن. درخت سیب توی کتاب های مقدس قبلی با باروری و با چیز مربوطه، با تولید نسل مربوطه. اینا میرن اونجا و اونجا در محافظت دیو هاست. خب امروز ما یه تصوری از دیو داریم. من یه جلسه باید بذارم روزه تحول معنی دیو صحبت کنم که دیو چه تحولهای معنی پیدا کرده توی تاریخ و فرهنگ ایران. به هر حال در یک دوره ای از تاریخ ایران که جنگ پهلوان و دیو توش تکرار میشه، دیوها اون کسانی هستند که باروری رو متوقف میکنن، باروری رو حبس میکنن. توی فرهنگ ایرانی باستان کسی که باوری رو چیز میکنه چند تا اسم داره، حالا اسم یکی یکی رو نمیخوام بگم، ولی اون وقت یک خدایی هست یا یک ایزدی هست ایندرن که باهاش میجنگه و آبها رو آزاد میکنه. برای مثال این رو بگم، مثلا یخ وقتی میزنه آب حبس شده، بعد گرم که میشه که این یک میز رو یعنی گرمای مهر در واقع این رو آب میکنه و آبا آزاد میشن. قهرمان ها کسانی هم که آبا رو آزاد میکنه و دیو ها در یک دوره از طرف ایران اونا هایی که باروری رو حبس میکنن. توی ریگ ودا کسی رو داریم که گوسفندها رو در محاک زیر زمین حبس میکنه و گوسفندهای بچه های اونا از درستگی بیرون بعدن میکنن و فریاد میکنن در حالی که مادراشون با سینه های پرشیر توی موقع حبس هستن. این در یک دوره عملی آن کسان است باوری رو متوقف میکنن. در فرهنگ کشاورزی باستان قطع باوری یا متوقف کردن باوری رو میکنه یا آدم رو منفی، و آن کسی که باوری رو آزاد میکنه یا بهش کمک میکنه میشه قهرمان. همه داستانهای مادر بزرگا هیچی غیر از این نمیگه. در تمام داستانهایی که یک اژدهایی سر چشمه رو میگیره و بعد یک پهلوانی میاد و این اژدها رو میکشه و دخترهایی رو که به اون قرار به ایمان سیزیدن آزاد میکنه، این دختران نماینده باروری هم و چشمهی که آزاد میشه نماینده باروریه و پهلوان آن پهلوان مهری یا پهلوان باروریه که باروری رو راه میندازه به نشانش جشن پایانه که اون با اون دختر چیز ازدواج میکنه. هر ازدواج مقدمه یک باروری. در سلطانبار این اتفاق میفته، اما سیبا رو میارن با زنانش رو اونشب میخورن و اونا هم خوابگی میکنن و سایه فرزند میشن. بنابراین باروری را میفته، اینا را از بیبا گرفتن. خیلی عجیبه، توی شاهنامه گرفتن زبان هم از بیباست. یعنی گفته میشه که کیومرس حالا یا آخر منزینا بیبها رو به زنجیر میکشه و ازشون میخواد که چیز رو بافندگی چی و از اون زبان رو بدن و اونو 36 نوع زبان از فارسی و رومی و فلان و فلان فلان به خسرو بیاموختن. 36 نوع. این گاهی سوال پیش میاره که چرا دیوان؟ چون دیوان در یک معنی دیگرش حتما نسل قبل و تمدن قبل‌تره. در واقع برمیگرده به اوریژین، برمیگرده به قبل‌تر. همچنان که ما میدونیم دیو معنیش اصلا گره خدا، در ایوا گره خدا. در تعامل تاریخی اجتماعی در ایوا بعدن شده دیو که برای ما بده. حالا بنابراین اینا که در یک فرهنگ قبلی خدا بودن، حالا برای ما دیوان. و دیوان کسایی هستند که نیرو باید یورش میارن، حمله میکنن، زنها رو میدوزن، رابها رو میدوزن. یکی از مهمترین اسطوره های ما اسطوره فریدون، فریدون گام سوار، کسی که با زحاک یا وجیدهاک میجنگه و گابها رو آزاد میکنه و زنها رو آزاد میکنه. زنان و گابها هر دو تمثیل باروری هستند. گابهای شیرده و زنان دم بخت یا آبستن تمثیل باروری هستند. بنابراین اون به اژدهاک یا زحاک که در تعبیرات زبانی بعدی میشه زحاک حمله میکنه و اینا را آزاد میکنه و به این دلیله که به جشن نوروز به اون نسبت داده میشه و به جمشید نسبت داده میشه، برای اینکه هر دو باروری رو بر زمین داخل کرد. اونجا گفته میشه که 36 نوع زبان و خط و اینا به خسرو بیاموختن. برابطه معنیش اینه که اینا همون داستانه باروری رو گرفتن و حالا آزاد میشه. همون داستان داره به این شکل گفته میشه، در شکلهای مختلفی این داستان گفته میشه. سلطانوار به دنیا میاد و ماره. مار هم خوبه هم بد توی فرهنگ. مار حالا نمیخواب راجعه صحبت بکنم، حتما میدونید خواهش میکنم هر جا من باید توضیح بیشتری بدم یا سؤالیه در جا بگیر، در اینکه ممکنه من یکی در نگیادم بیره، ولی شما اگه یادتون هست که چیزی رو هم باید بیشتر توضیح بدم لطفا بگیر. مار معنیه خوب داره، معنیه بد داره. تمثیل پزشکیه، گفته میشه که از زهرش دارو به دست میاد ولی زمان زهرش کشنده است. یاد اون باشه که توی فرهنگ ایران هر چیز دو شکل داره، شکل نیک و شکل بد، مار خانگی و مار آزاری. مار که با آب و با ثروت مربوطه، با گنج مربوطه، ماری که کشنده است. توی تورات مار چیزش کیفرش اینه که تا آخر عمر روی زمین راه بره. چرا؟ برای اینکه حوا رو آگاه کرده. یادتون باشه که توی اساطیر یونان هم و توی چیز هم همین اتفاق میفته. یک کسی از یک جای قبلتر رویته، از جای قبلتر آتش بشر میده و آگاه که آگاه که و همیشه تیفر میده و ما به حوا آگاهی میده و ناشاره همیشه تیفر میده و به سینه راه بره و مردم سرش به سنگ بکوبن. اینجا یکی از قبلتر یعنی دیوها چیز و باروری در اختیار اوناست و باید دفع ازشون گرفت. ببینید که چجوری قصه های مادر بزرگ ها همان شکل دیگر اساطیر هم. اگر یک دو اصلا این ریختی برگردیم و قصه های مادر بزرگ ها رو بخونیم متوجه میشیم که چرا من فکر میکنم که ما اینا بدونه که بدونم از بچگی باش آشنا شدم، نه وقتی که بعدها اونا رو خونم. برها سلطان را با خانومدان ازدواج میکنه، یک شرط میزنن و اون اینه که چهل قطار طلا بده و فکر میکنن که این نمیتونه بده، ولی چهل قطار طلا میاد. این رابطه مار و گنج گفته میشه که مار روی گنج بخوابه. مار علاقه من دست بگیم من رفتان علاقه نمیشنه اینا مار و گنج توی بعضی از داستانهای ایرانی این درستی توضیح داده شده، رابطه مار و گنج گفته میشه مار و گنج. یکی از داستان ها که اون هم باز به سه مادر بزرگ راست داستان برعکس سلطان ماره، داستان یک شاهزاده ایه که یک دختر بسیار زیبایی عاشقش میشه و میاد و باش ازدواج میکنه، ولی شبا متوجه میشن که صدای قرش عجیبی میاد از بالا و میرن و کشف میکنن که این تبدیل به اژدها میشه. نمیدونن چه کار کنن برای که میترسن، اما میرن که شاهزاده روز به روز داره پرید رنگتر میشه و میفهمن که شبها وحشت داره از این اژدها. بعد نمیدونن چه کار کنن، تصادفاً یک درویشی رد میشه، میبینید خانه عکس سلطان ماره، درویش رو صدا میکنن ازش میپرسن و اون میگه که این راهش اینه که تو میگه این روزا که زنه یا دختر زیباییه بهش بگیم که میخوایم بهش نون پختن یاد بدیم و بعد به سر تنور و موقعی که اون سرگرمه به خوری که این تو تنور درش رو بذاریم و هرچی میقره در این رو بر نداریم، بر نداریم تا من بیام و اون چی که باقی مونده مال من. اینا رو قبول میکنن، این دختره هر شب تبدیل به اژدهایی میشه و شاهزاده روز به روز رنجورتر میشه تا بالاخره این کار رو میکنن. بهش میگن بیا ببین که ما چجوری اون میخزیم، شاید تو هم بخوای یاد بگیری. اون میاد چقدر هم نایسه به حال شما، خیلی مهربان و انسان و بعد سرانجام آن اتفاقی جبوی میفته در تنور وقتی که آتش خیلی گرمه اینو خور میدن تو و در تنور رو میزنن، اون تو میبره فردادش به عرش میرسه، میگن هرچی التماس میکنه گفته اون در رو با نکنیم در رحم نیایید و غیره و با چون این کار رو خیلی خوب بردید که به رحم نیایید این کار رو میکنیم و در رو به برمه میداریم و تا به خلی صدای اون میخواه. فرداش درویش یا پس فرداش درویش میان و میگه که خب چی شد، میان برای این اتفاق افتاد، میگه در چیز رو باز میکنن و تمام اونجا کنه تلاس و اون جمع میکنه تلا رو من میره. رابطه اژدها یا مار با تلا و با آب بارها و بارها توی اساطیر کار شده، چون اژدها یا نگهبان آب یا آب رو داره در حبس میکنه. توی شاهنامه یه جا هستش که چیز اژدها داره تو آب میغلطه، رستم وقتی میره سر چشمه با یک اژدهای روبرو میشه که اونجا اونو میپاد و همه جاها این داستان اژدها و آب هست. بایدها همچنانی گفتم دو اژدها داریم، خوب و بد، اونه که جهان رو زنده میکنه به باروری جهان کمک میکنه و اونه که متوقف میکنه. زحاقی که توی شاهنامه هست آن اژدهاییست که باروری رو متوقف میکنه و کیاس یا در واقع آشفتگی رو دارش روی آشفتگیه. برها پس چه قطار چطوری که میاد و از طلا رابطه اون مار و گنج نشون میده. خب اون زمان دو چهره داره دیگه، چهره انسانی هم داره. شرط اون اینه که این چهره دوباره نسوزونن. از اینجا بعد ما با آنچه آشنا میشیم که بعدا در هزار و یک شب ببینیم. نجات مرد توسط زن. خانم‌نگار صورتک یا جلد سلطان مارو می‌سوزونه و عواقبشو و رنجشو تحمل میکنه، درست مثل دختره توی چیزی صبور، سنگ صبور که شبیه یک دونه سوزن آتن جسد مرد خارج میکنه پهلوان تا زن بشه، و مثل هزار و یک شب که شهرزاد با قصه گفتن مار رو تبدیل میکنه به بهرمان، خانم نگار همین کار میکنه، جلد اون رو میسوزونه، اون ناپدید میشه، این عواقبش رو تحمل میکنه، هفت از لباس کفش آهنی برمیداره، دنبالش را میفته، شیر بهشته میدن، نان بهشته میدن، چیزهای بهرمان بهشته میدن تا میرسه اونجا و موفق میشه حافظه اون رو تجدید کنه و در اون انگشتری که حالا تمثیلی اونجا چیزه توی داستان هست، حافظه اون رو تجدید کنه و اون رو به خودش برگردونه و باز بیاره و هویت مردش باز داده میشه. بنابراین می‌بینیم که ما داریم در این قصه کودکان دو صفحه‌ای یا سه صفحه‌ای داریم عملا به جهان اسطوره کار میکنیم که هر لحظه‌اش و دقیقه‌اش صاحب معناست. بنابراین اگر آنچه من تصادفاً تو کارام پیدا شده راجع به اساطیر خود به خودی و خود به خودی بوده و نه عمدی، مگر جاهایی که بازخوانی یا با تفکر روشن تکراری به یک اسطوره است، چون این ستای اولی که گفتم اینطور هست، یعنی اژدهاک، آرش، یعنی که تحلیل در واقع قهرمانه توی اولی که در واقع یک جور جا به جا کردن اسطوره است، و توی سومی که کارنامه بنیاد رو بیدرشه راجع به یک چیزی، یک بخشی از اسطوره است که اصلا نداریم و نوشته نیست، راجع به جام جهان نماست. راجع به ما یک جام جهان نما داریم توی شاهنامه که نمیدونیم کی ساخته، نمیدونیم چی به سرش اومده، در نتیجه این اصلا راجع به کسیست که جام جهان نما رو ساخت، اسطوره‌ای من ساختم طبیعتا، ولی در واقع یک جور تفکر یا دوباره خوانی روشنفکرانه یک اسطوره است که هیچی روش باقی نمونده، مثل این که پس یک لباس فقط یک دوبله مونده باشه. بعد عملا من افتادم توی پژوهش بعد از این ستاکار توی نمایش در ایران، توی ریشه یابی درخت کهن و توی هزار افسان کجاست، تمامش عملا ریشه یابی و بازخوانی اسطوره هاست، میتونید ما رو اگر حوصله کردین یه نگاهی بهشون بکنید، ولی بنابراین من راجع این بخش پژوهش صحبت نمی کنم، راجع اون کارهایی صحبت میکنم که ممکنه شما هم دیده باشید، من نمایش نام هست یا فیلم نام هست. چرا خدا یه نفر یه سوالی کنه من یه قلوم از این بزنم.